الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. عرض به محضر شما رسیدیم به یعید و زالک. خلاصه مطلب این بود که شیخ فهمودن که دلیلی که اقامه شد برای تسیه معامله سبی از که سید صاحب ریاض فرمودن که این سبی به منزله آلت و وسیله و ابزار است، اما در دست کسی که او اهلیت تصرف داره، مثل پدر، مثل ولی. خب این صحیحه. دلیلش هم این است که سیره عقلا بر حجیت این روش داره. شیخ فرمودن که دلیلی نداریم که این سیره معتبر باشه، چون اگر سیره عقلا به ما هم عقلا که بگیم شعار رئیس العقلا پس قبول داره که ارشادی است و اون به واسطه حجیت عقل عقلا، که اینجا وجود نداره. اگر منظور سیره بین الناس، این سیره باید به امضای شعار برسه، محرز نیست امضای شعار، بلکه خیلی قویه که این سیره مثل سایر سیر غلط عقلا از عدم مبالات و تسامح عقلا به وجود اومده باشه. حالا شیخ میخواستن برای این سیره مؤید بیارن. خلاصه مؤید عزیزانم یک جمله هست. شیخ میفهمند که در سیره عقلا تفصیلاتی وجود داره، تفکیکاتی و تحقیقاتی وجود داره، که اگر قرار بود این سیره معتبر باشه باید این تفصیلات هم بررسی میشد. همین، و خیلی سخته که کسی بگه این تفصیلات هم مد نظر شارع مقدس بوده است. بعد تفصیلات رو میشمارن. این یه نکته که حالا من عبارت چون میخونم اول کلیت جواب رو عرض کنم، چون عبارت مفصل و طولانیست میخوام کلیتش از دست دوستان نره. پس نکته اول، مؤید اول، این که در سیره تفاصیلی و جزئیاتی وجود داره که اگه قرار باشه این سیره بخواد معتبر کنه مسئله رو، باید این تفاصیل دیده بشه. خیلی سخته و بعیده که بگیم این تفاصیل به مرعا و مسمع و محط نظر شارع و ممضات من قبل شارع هم باشن. عرض کنم محضر شما، شیخ میگه مؤید بعدی من که میتونه این سیره رو خراب کنه اون اجماع و شهرتی است که علامه نقل کرد. علامه گفت که بابا سبی و طفل همه افعالش باطله مگر یه سری موارد مخصوصه. خب این اجماع بود. اگر این اجماع درست باشه، این اجماع کاشف از سنته، پس دیگه نمیشه گفت که این سیره مورد امضا شارع بوده، ای بسا شارع نهی کرده و اون نهی رو هم علما فهمیدن و این اجماع همونطور بر نهی شکل گرفته. شاهد قصه این است که خود علامه فرمود حتی اگر سبی پولی رو آورد که مثلا چنج کنه، نقد کنه، یا متاعی آورد که مقوم قیمت گذاری کنه، شما وقتی متاع یا پول رو از دست سبی گرفتید دیگه بهش پس ندید، به ولیش پس بدید. خب و این رو هم جزء اون شهرت ها و اجماعات میدونه. اینا نشون میده که سیره این چنینی ممضات من قبل شارع نیست، بلکه این اجماعات و این شهرت ها کاشفن که شارع مقدس به اون سیره عنایتی نداشته. بخونیم این تفاصیل رو. بسم الله الرحمن الرحیم. و یؤید ذلک، شاهد این مطلب ما این است که ما یرا من استمرار سیرتهم، سیره عقلا استمرار دارد بر چی؟ علا عدم الفرق بین الممیزین و غیر الممیزین، حالا که شما میخواستید فقط ممیزین رو بگید. ولا بینهم و بین المجانی، ولا بین معاملتهم لانفسهم بالاستقلال، این سبی بیاد از جانب خودش معامله کنن اصلا به حیث لا یعلم الولی اصلا، و معاملتهم لاولیائهم علی سبیل العالیه، یه بار دیگه بیاد از جانب ولی و آلتن لولی معامله کند، که در واقع جناب آقای سید ریاض میخواست اینا رو تفصیل بده. حالا که این در سیره نیست، معنازه این جزئیات و تفاصیل و نکات آنجا نیست، ممالایم به شک و فی فساده ها، خصوصا الاخیر که سبی بدون اذن ولی، بدون علم ولی بره معامله کنه. من الاحالت علا ما جرت به العادت و به که الاحالت علا المجهول، این که جناب کاشف الغطا بگد که تمام معاملات عقلائیه به سیره عقلا در جایی که با سبی کار میشه ما هم همون رو قبول کنیم چون سبی آلته، خودش حدود نداره. ماجرت العادت تا کجاست؟ چگونه است؟ اینا باز ریزکاری زیاد داره. فان الذی جرت علیه السیره، اون چه که در سیره عقلاست،
خب الوکول تکیه کردن الی کل سبیه، البته اونم ما هو فتنون فی، نه هر سبیی در هر معامله ای، هر سبیی در معامله ای که قدرت اون معامله رو داره، هوش اون معامله رو داره، به حیث لا یغلب علی السبی فی المصاومه، موقع معامله و گفتگو نمیشه سبی رو گول زد، فیکلونه می سپارند الی من بلغ ست سنین، بچه 6 ساله شراع باقت بغله او بی عبیزت دجاجتن به فصل به فلس، یه فلس واحد پول، یه مثلا خورده پولی رو میدن میگن برو آقا یه تخم مرغ بخر، یه ذره مثلا باقله بخر، یه ذره سبزی بخر، و الی من بلغ ثمانیت سنین، به 8 سال برسد اشتراع لحم، میگن برو گوشت بخر، نون بخر، و الخبز و نحوهما، به الی من بلغ 14 سنین شراع ثیاب، لباس بخره، بل الحیوان، بلکه بره یه حیوانی معامله کنه، مرغی، خروسی، بل پله بالاتر یکلون الیه امور تجاره فی الاسواق و البلدان، بهش میسپارن بره کسا معامله کنه، ولا یفرقون بینه 8 ساله و بین من اکمل 15 سنه، بین 8 سال و 15 سال ممکنه فرقی نباشه، ولا یکلون الیه، اما به اون نمی سپارن شراع مثل القرا و البساتین، بره زمین معامله کنه، الا بعد ان یحصل له التجارب العدیده. خب حالا این تفاصیل اوغلایی لازه از اونو ان القائل بالصحه يلتزم العمل بالسيره على هذا التفصيل، بعید میدونم کسی که دلیل حجیتش رو سیره میگیره بگه ما این تفاصیل رو هم معتبر، در حالی که در سیره اوغلایی تفاصیل هست به قول شما، و کیف کان فظاهر ان هذا القول ايضا، این قول سید ریاض مخالف لما يظهر من الفقهاء، این با سیره فقها و شهرت های بین فقها موافقتی نداره. خب یه شاهد دیگه میاره، یه معید دیگه، وقد عرفت حکم العلامه فی التذکره، عباراتی که جلسه قبل تر خوندیم، و عدم جواز رد المال الی السبی اذا دفع السبی مال را الی الناقده لینقده، پول رو داد که چنجش کنن، خوردش کنن، اول متاع الذي دفع السبي اون متاع را الى المقوم، تا مقوم لیقومه قیمت گذاری کند، معکونه غالبا في هذه المقامات بمنزله الاله للولی، حالا که اطلاق کلام جناب، اطلاق قول مختار سید ریاض این است که هر وقت سبی آلت للولی است دیگه معاملش نافذه، حالا که علامه مطلقا فرمود اینجا پول رو به سبی بر نگردونی، و مفروض هم هست غالبا که اینجا آلت للولیه، و کذا شاهد دیگه حکم العلامه بالمن من رد مال طفل الی به اذن الولی، حتی به اذن الولی، علامه فرمود اگر هم به اذن ولی باشه اما این سبب تلف مال ولیه، مال سبیه، چون اذن ولی هم اینجا نافذ نیست، چون ولی باید قبطه فرض، قبطه یتیم رو، قبطه اون مجنون رو، اون سبی رو رعایت کند، من نسبی به منزلت الاله فی ذلک غالبا، فرض اینه که اصلا ولی اجازه داده سبی آلت للولیه، اما علامه فرمود شما به این اذن اکتفا نکنید و پول رو به دست خود سبی نسپارید. پس اینها معیداتی که خلاصه کنیم کیفیت وجه تایید چجوریه، وقتی میبینیم که در هم در قول نکاتی هست هم در سیر نکاتی هست که اینا با هم همخونی نداره، و اون طرف هم اجماعاتی داری برخلاف این قول یا برخلاف ابعادی از این قول، این نشون میده که این قولی که دلیلش میخواد سیره یا اوغلا باشه، چون سیره باید ممضات من قبل اشاره باشه، این شهرت ها و اجماع کاشف از عدم امضا اشاره. تمام شد. تفصیل بعدی و قول بعدی از کاشف الغطاء. دوستان عنایت کنید، کاشف الغطاء خیلی فقهی حرف زده. ای طرف کاشف الغطاء میگه ما میدونیم که در فقه ما معامله کردن سبی چه اصالتن چه وکالتن چه از جانب ولیش باطل، ممنوعه. او طرف هم میدونیم که در سیره اوغلایی سری معاملات خرد رو سبی داره انجام میده، یا حداقل ممیزین دارن انجام میدن. اینا رو باید با هم جمع کنیم. حالا راه جمعش چیه؟ کاشف الغطاء گفته آقا اگر ما نگاه کنیم غالب مواردی که درست شدن اولین بار در شرایطی بودن که این ممیز جلسو مقام اولیائهم، اینها جای پدرشون نشستن تو معامله، یا معامله به قدری بارز و عقلایی است تا اینکه عقلا احتمال وقوع جدی میدن که این نمیتونه بدون اذن پدرش، بدون هماهنگی با پدرش اومده باشه این معامله رو انجام بده. بعدم این معامله تو محقرات و خردهاست، نه تو معاملات کلان. خب حالا کاشف القطاع گفته آقا وقتی همه اینا رو کنار هم میذاریم، ما نمیخوایم فتوا بدیم این معاملات صحیحه، ما میخوایم بگیم از توش اباحه تصرف در میاد، مثل معاتات. نمیگیم تبادل ملکه، در حد اباحه تصرفی از این معامل، از این فعل سبی در میاد. خب بعد کاشف القطاع فرمود علاوه میخوایم اگه جابجایی ملک کنیم، احتیاطش به اینه که اون کسی که از سبی جنس رو میگیره، این که سبی در این مقام نشسته رو به منزله اذن ولی فرض کنه، بعدن این رو به منزله وکالت فرض کنه، بعدن خودش یه انشاء کنه وکالتن از اون ولی سبی، و بعدم یه قبول جانب خودش بخونه تا این قصه جمع بشه. بخونیم عبارت رو. و قال کاشف القطاع رحمه الله بعد المنع، اینجاش فتوای مشهوره، منع عن صحت عقد السبی، چه اصالتن چه وکالتن، با سبی نمیشه معامله بست. اما این چنین فرمود، میخواد جمع کند، نه ثبت الاباحه، اباحه در تصرف ملک نه، مثل معاتات علی قول مشهور، ثبت الاباحه فی معاملت الممیزین، کجا؟ اذا جلسوا مقام اولیائه، وقتی در مکان اولیاءشون هستن و جای پدرشون، اونم چجور؟ تظاهر و علا رؤوس الاشهاد، اینقدر این کار واضحه و بارزه، حتی یو زن زن حاصل می شود که ان ذالکه، اینکه این سبی اومده این کارو میکنه من زن من اذن الاولیاء است، پس کاشف از اذن مالکه. خب ما خصوصا فی المحقرات، بچه میدید که نمیخوایم در همه معاملات جاری کنیم، تو محقرات میخوایم این حرفو بزنیم. خب ثم قال، حالا میخواد جمع کنه، تا اینجا اباحه تصرف بود، ولو قیل به تملک، حالا بریم سراغ افاده ملک، تملک الاخذ، اون کسی که از سبی میگیرد، چرا تملک؟ لدلالت معزونیت فی جمیع التصرفات، چون این سبی که اومده اینجا داره معامله میکنه، این کافشه فاز اذن ولی است. اما حالا راهش چی باشد؟ فیکون موجبن و قابلا، از جانب آخذ احتیاطاً خودش رو وکیل پدر بدونه، از جانب او ایجاب کنه، بعداً خودش قبول کنه. گفته این لوقیل به تملک با این سبک توجیه فقهی لم یکن بعیدا، این معامله میشه تصحیح بشه. خب جناب شیخ اعظم میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، کلام ایشون باز محل اشکاله، من جهت خوبه، من جهت محل اشکال. اگر منظورش این است که اینکه این سبی آمد این کار رو کرد، در واقع این فعل سبی نحو جزئیتی و نحو دخالتی تو ایجاب داره، ولو بعدن هم آخذ تکمیل کنه، اینکه سبی آمد نشست مقام مکان ولیهی، این کاشفه، خب این یعنی فعل خارجی سبی کاشفه. خب ما که گفتیم که مطابقه با اطلاقات و عمومات و شهرت و اجماع فعل سبی که علم یکنه، پس این تحلیل شما که شروعش، چون ببینید اول در واقع شما دارید میگید فعل سبی کاشفه از این که نشست جلس مقام ولیهی، این که علی رؤوس الاشهاد بود، اینها ظن غالب درست کرد که فعل سبی ان اذن ولیه. شیخ میگه آقا این مد، بعد حالا از این میخواید یه بار اباحه نتیجه بگیرید، یه پله جلوتر تملک، به شرط اینکه خود موجب و قابل هم اون آخذ بالغ باشه. خب اما شروع قصه از اینه که فعل سبی در مکان فعل ولیه و که کاشف از اذن ولیه. خب این به شرط اینه که فعل سبی بتونه این چه این کشفی داشته باشه. اجماع و شهرت و عمومات ما میگه فعل سبی کأن لم یکن. پس شروع قصه از فعل جوارحی سبی، فعل جوارحی سبی معتبر نیست. بله، مگر اینکه یه حرف دیگه ای بزنیم، اون حرفی که قبلا در معاتات خوندیم دوستان عزیز. من همین یه تیکه رو بخونم تا اون قسمت بالاتر رو توضیح بدم. اخول اما التصرف و المعامله که سبی میخواد انجام بداد به اذن الولی، سواء کان علی وجه البی و علی وجه المعاتات، بالاخره فعل سبی هست یا نه، فهو الذی قد عرفت عنه و خلاف المشهور و المعروف. حتی لو قلنا بعدم اشتراط شروط البی فی المعاتات، ولو بگیم معاتات بی شرطه فقط یه اباحه است، بالاخره از چی میخواد شک بگیره همین معاتات؟ کاشفیت و اباحه رو کی میخواد رقم بزنه؟ فعل سبی. فعل سبی شهرت قطعیه فقهی بود که ارزش نداره، لانها این افعال و این معامله این کار سبی تصرفون و الام تکن بیعه و الام تکن معاوضته بل تکن معاتاته. بالاخره این معاتات فعل خارجی هست یا نه؟ این فعل فعل سبیه، فعل سبی لا اعتباره به اجماع و شهرت و اطلاقات. خب شیخ اعظم یه پله جلوتر میاد میگه بله میشه کلام کاشف الخطار یه جور دیگه هم توضیح داد. این توضیح دوم رو جناب محقق ششتری صاحب مقابیس فرمود. دوستان عزیز، شیخ خیلی از مقابیس متأثره. دوستان عزیزم، اصل سیستم تراکم زنون رو شیخ از بیشترین کسی که تلقی کرده صاحب مقابیسه. محقق ششتری صاحب مقابیس داماد شیخ جعفر کاشف القطا که در سن 50 و خورده‌ای سالگی هم ظاهرن سل گرفه از دنیا رفت، ظاهرن رحمت الله علیه و علیه اجمعین. مقابیس اینطور شرح کرده. ببینید این شرح مبتنی بر یه مطلبی است که شما در معاتات خوندید. ما در معاتات تو تنبیهات معاتات در تنبیه ششم و هفتم به نظرم میاد اگر درست تو ذهنم باشه این مطلب رو خوندیم که بابا در نظام عقلا در معاتات خیلی وقتا اصلا تقابض هم نیست. یادتون بیاد معاتات بی نبود، چون در بی اول ایجاب و قبول بود، بعد تقابض مبتنی بر ایجاب و قبول. معاتات صیغه نداشت، ایجاب و قبول نداشت، مستقیم تقابض بود. اومدیم جلو در تو تنبیهات گفتیم بابا در نظام عقلا یه جاهایی چیزایی هست که حتی تقابض هم نیست. مثل اینکه کسی میره حمام، از حمام که میاد بیرون کاسه ای گذاشتن، دخلی گذاشتن، پولو میندازه تو کاسه میره. میرید نونوایی، پولو میندازید تو کاسه، نون برمیدارید میاید بیرون. اینجا اصلا این نیست که اون بیاد پولو از شما بگیره نونو به شما بده. نون سر پیشخونه، کاسه هم گذاشته، پولو میندازید، نونو برمیدارید میایید. اینجا که تقابض نیست، پس نه ایجاب و قبول طرفینی هست، نه فعل طرفینی هست. چجور حجت شد؟ اینجا عده ای از فقها تمسکشون به این بود که تمام الملاک و العله در باب مسئله اذنه، کشف از اذن. معاتات ابتنا بر مسئله اذن، اگر اذن احراز بشه کفایت میکنه. و چون به شاهد الحال در اون در جعل در واقع جعل الفلوس فی کوز الحمامی یا مثلا در ناموا در خباز پول رو میذاره توی ظرف که معد برای پول و نون رو برمیداره، این سیره به شاهد الحال کاشف از رضایت اون صاحب مغازه است و تمام الملاک رضایت تمامه. اگر اینو بگیم حالا میگیم در اینجا فعل سبی اصلا موضوعیت نداره، ما میخوایم کشف از رضایت ولی کنیم. اینجا معاتات ما در واقع بین من و ولیه، اصلا نه سبی. لیکن چرا تقابض نکردیم من و ولی؟ همانطور که من و حمامی تقابض نکردیم، من و خباز تقابض نکردیم، من پولو گذاشتم، نونو برداشتم، آوردم. پس اینجا فعل سبینی که موضوعیت داره. بعد جناب کاشف الغطا میگه اون مثالای علامه بود تو اذن فی الدخول فی الدار، ایصال هدیه، اونا هم همین بابه، ولی خصوصیتی نداره فعل سبی اصلا و ابدا. اگر ما این هدیه رو بار حیوان هم میکردیم، میفرستادیمش میرفت تا سر خیابون که طرف مقابل حیوان رو بگیره، هدیه رو رو حیوان بیاره پایین، اونم اشکالی نداشت، چون تمام الملاک تمام الاله مسئله طیب نفسه. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه الا ان تكون تجارتا ان ترازن. ترازی و طیب نفس که احراز بشه به ای وسیله کانت اشکالی نداره. با توجه به این توضیح ما اصلا کاری با سبی نداریم. حالا شیخ میخواد این رو هم رد کنه. اول این احتمال دوم رو از شیخ و کاشف الغطا بخونیم، بعد وارد مباحثش بشیم. و این اراد بذالک، اگر جناب کاشف الخطا منظورش این بوده است که از اذن الولی، ببین تأکید رو اذن ولی، دیگه کار به فعل سبی نداریم، و رضاه و رضایت ولی که حالا اچی کشف شد، المنکشف به معاملت سبی. آقا اصلا از وزیدن بادم کشف میشد، اشکالی نداشت. هو المفید للاباحه، ضمیر فصل آورد، این برای حصره. اذن است که مفید اباحه است، نه فعل سبی، لا نفس المعامله که فعل سبی توش بود، که ما ذکره بعضهم فی اذن الولی فی احارت السبی، در اذن ولی در این که سبی برود عاریه بدهد به کسی، او هم همچنین فرمود که چی آقا؟ که چی آقا؟ تمام الملاک رضایت مالک شیء است که به سبی اذن در بستن عاریه رو داده. این کلام کلام کیه؟ کلام جامع المقاصد محقق کرکی رضوان الله علیه. خب اگر این بگیم این احتمال، شیخ میخواد رد کنه، قبل اینکه ردش کنه تفصیلش میده. فتوضیحه، توضیح این وجه، ما ذکره بعض المحققین صاحب مقابیس، محقق ششتری، من تلامذه کاشف الغطا، داماد و تلمیز کاشف الغطا. و هو چی؟ انه لما کان، حالا میخوام شرحش رو بخونیم، لما کان بناء المعاتات على حصول بناء المعاتات عبارتم رفت، على حصول المرازات کیف اتفق، ملاک معاتات کشف رضایته، کیف اتفق، هیچ ابزار توقیفی هم نداره. و کانت المعاتات مفیدتن لعباحت تصرف خاصتن که ما اول مشهور، معاتات عباحت تصرف میده، تمام الملاکش هم رضایته. و جرت عادت الناس، سیره مردم چگونه است؟ سیره مردم بل اشیاء الیسیره، در معاملات کوچک و رضا به اعتماد غیرهم، فی التصرف فیها علا الامارات المفیدت للزن بالرضا فی المعاوضات، در اشیاء یسیره، در کشف رضایت در معاملات این چینی، همین که یه ابزاری کشف کند، یک عملی از یک غیری کشف کند که یه رضایتی امالک از کافیه. و کان الغالب و فی الاشیاء، کدوم اشیاء التي یعتمد و فیها علا قول السبی فی تعیین القیمه، اشیایی که معمولا ما قول السبی رو در تعیین قیمت اونا میپذیریم، یا اول اختلاف الذي يتسامح به في العاده، حالا ممکنه یه تومن دو تومن کم و زیاد بشه، کسی بهش نگاه نمیکنه. فلعجل ذلك صح القول بالاعتماد على ما يستر ما يصدر من السبي، در این موارد است که صحیح است بگیم ما اعتماد میکنیم بر ما صدر من السبي، کجا؟ من صورت البيع و الشراء، کجا؟ مع شروط المذکوره، همین معاملات یسیرن، اشیاء یسیرن، اختلاف متسامحون فیه، عقلا اعتماد میکنن. در این موارد بود که ما یعتمد علی قول السبی، فعل السبی، فی الاذن فی الدخول فی الدار و فی ایصال الهدیه، اینا کی؟ اذا ظهرت امارات و صدقها، که علامه حلی فرمود، من دارم تفسیرش میکنم. خب بل ما ذکرنا اولا بالجواز من الهدیه، خب حالا که قراره تو ایصال هدیه فعل السبی نافذ باشه، این که الان سبی بیاد در معاملات یسیره اونم فعل سبی سبب معاتات بشد، این اولاه من وجوهه، من وجوهن، چرا؟ چون این خطیر نیست، هدیه اطلاق داره اهم از خطیر و یسیر، لیکن ما در معاملات یسیره میگیم. فقد استند العلامه فیه، در مسئله هدیه فی التذکره الی تسامح السلف، یعنی همون سیره عقلایی در اقماز، فلیکن ما نحن فی هم کذاله. و بالجمله فالاعتماد فی الحقیقه علی الاذن، کدوم اذن؟ المستفاد من حال المالک فی الاخذ والاعطاء مع البناء علی ما هو الغالب من کونه صحیح التصرف لا علی قول السبی و معاملت السبی من حیث انه کذلک، اینجا من حیث ان السبیه قولش معتبر، نخیر، ما معامله من معامله وقلائیه. و کثیرا ما یعتمد الناس علی الاذن المستفاد من غیر وجود زیدن اصلا، و با حالا اینجا یه آدمی به نام سبی ممیز بود یه کاری کنه، در جاهای اصلا تقابضی نیست، فعل طرف مقابلی نیست، مع شهادت الحال به ذالک، به صحت معامله، که ما فی دخول الحمام، میره وارد حمام میشه، و وضع الاجره و عوض الماء الطالب فی صندوق، پولو میذاره و میاد بیرون، که ما فی اخذ الخضر، گیان، خضرویات، سبزیجات، الموضوعات للبی، سبزی گذاشتی سر پیشخون مغازه، میری سبزی و میداره پولشو میذاری سر جاش، یا شرب ماء سقائین، موقعی که آب میوردن در خونه میفروختن، ما میرفتیم یه لیوان یه پارچه آب ور میداشت پولشو میذاشت میومد، الان بشکه آب پر میکنن گاهی توی قوم، قبل اینکه این دستگاه تصفیه آب بیاد میرفت پولو ور میده آب رو پر میکرد پولو میداشت تو صندوقش.
ووضع القيمة المتعارفة في الموضع المعد لها و غیر ذالک من الامور التي جرت العاده بها. دوستان این امور چجورن وقتی اینجا اصلا فعلی از طرف مقابل صادر نمیشه، به طریق اولا در جایی که ممیز یه فعلی رو انجام میده ما مشکل نداریم. چرا؟ ملاک کلش چیه؟ ملاکش این است که در واقع ملاک احراز رضایته. شهادت الحال احراز رضایت رو به ما بده کفایت میکنه. کما یعتمد و علا مثل ذالک فی غیر المعاوضات من انواع التصرفات، تو عاریه و اجاره هم همیچنینه. فت تحقیق این هازا، این که جناب کاشف الغطا گفت، لیسه مستثنن من کلام الاصحاب، ما نمیخوایم اجماع اصحاب رو بشکنیم، ولا منافیان لکلام الاصحاب، ولا یعتمد علا ذالک علا فعل سبی فی مقام الدعوا، ولا فی ما اذا طالب المالک به حقه و اظهر عدم الرضا. آقا اگر مالک اومد گفت آقا این فعل سبی از من نبود، من راضی نیستم، حرفش معتبره، تمام شد. شیخ جنبن نیم کنه و حاصله و خلاصه کلام کاشف الغطا این است که ان منات الاباحه و مدار الاباحه فی المعاطات لیس علی وجود تعاط تقابض قائم بشخصین او بشخص منزل منزله شخصین، وکالتا از یکی، وکالتا از طرف دیگه، یا وکالت از یکی، اصالت از طرف خودش، حداقل دو فعل اعتباری جا بیفته. نه، بل علی تحقق الرضا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه من کل من الطرفه به تصرف صاحبه فی ماله، هر کسی راضیه که دیگری تصرف در اموال کند، حتی لو فرضنا انه حصل مال کل منهما عند صاحبه به اتفاق که اطاعت الریح، آقا باد اومد و اموال او رو آورد پیش من، اما ترازه یا علا تصرف، حالا این رضایت از کجا کشف شد؟ به اخبار سبیه او، به غیر اخبار سبی من الامارات، کل کتاب نامه‌ای بود و نحو، یه طوری ما فهمیدیم کانه هازه معاطات ایزن، بس معاطات فعل خارجی نمیخواد، با این ملاک هم از که حرف علامه در تذکره درست شد، ولی ذالکه یکون وصول الهدیه الی المهدا الی، هدیه به دست طرفی که ما میخواییم بهش هدیه بدهیم برسد، علی ید طفل، وسیلش کی بود؟ فعل طفل، الکاشف ایصاله عن رضا المهدی به تصرف بل به تملک، اما تملک متزلزل چون هبه، هبه اصلش بر تزلزله، همه اینا کافیان فی اباحت الهدیه بل فی تملک الهدیه، تمام ملاک رضایته. دوستان حالا این بله ترقی رو برای ملک برای چی آورد؟ چون گفت لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، یه بار از این در حد معاطات استفاده میکنه، یه بار ظاهرش رو که مشهور فهمیدن لا یحل مال، یعنی لا یحل تملک مال، پس اصلا ممکنه ما بگیم تمام الملاک در بی هم رضایته. جناب شیخ اعظم حالا میخوان این رو اشکال کنن، ما اشکالش رو میذاریم برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.